اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و آله الطاهرین. خدا رو شکرم توفیق که در مسجد جامع قدیر در محضر شما مؤمنین هستم. خاطرات خوبی از این مسجد داریم، هم قدمگاه شهیدان مطرحی است، یه زمان همسایه شهید پایدار فر بودیم، خیابون شهید عراقی، شهیدان کشوری، شهید سپهری، شهید کاشی ها، واقعا از مصادیق کسانی بوده شهید کاشی ها که دیدن او حقارت دنیا رو تداعی میکرد. همینجا تجلیل داشته باشیم از ارواح تابناک همه شهیدان تأسیس و تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، شهیدان دفاع از حرم و شهدای مهار شیطنت طلبی ها و آتش افروزی های روزهای اخیر و همچنین روح بلند و ملکوتی امام شهیدانمون با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. خب سخن گفتن در مسجدی که برنامه بصیرتی فراوان داره و البته حسنشا گفته بود ای کاش برای قدیر هم علمی میبستیم و دهلی که گم نمیشد در این خلاصه پیچهای تاریخی. این مسجد از جمله جاییست که برای قدیر هم خلاصه علمی بلند کرده و یادمه پسرم با خطبه های قدیر اینجا آشنا شد. با خطبه قدیر مسابقه بود و بتنی بودم میذارید یا نه سالانه بودم باید بذارید تو مالا. آره خب من تشکر میکنم به سهم خودم از حضرت آیت الله مجد بابت نگاه همه جانبه به مسائل. تسلیت میگم داغ بزرگ کسانی که فقدان یافتن در نفکش ایرانی که واقعا پارادوکسیست، سوختن در آب. خدا غریق رحمتشون کنه و به بازماندگانشون صبر بده. هدیه به روح اینها هم که یه جور جهاد اقتصادی میکردن برای اداره کشور. صلواتی بر محمد و آل محمد. اما بعد آنچه که حضرت آقا شیطنت طلبی و آتش افروزی نامیدند در واقع دو لایه داره. یه لایه اعتراضات اجتماعی است که بعضن به حق باید شنیده بشه، بعض موقع هم بهانه‌جویی است، باید پاسخ منطقی داده بشه. تقریبا در همه کشورهایی که دموکراسی دارند اعتراضات رو اجازه بروز ظهور میدن و وجود داره. همین شب کریسمس در فرانسه اعتراض بود، 1000 خودرو با آتش کشیدن، معموله. اما در اون کشورها تفاوتی که با کشور ما داره عناصر بیگانه وارد نمیشن که ببرن به سمت براندازی. دیگه آمریکا دنبال نیست بکشه به شورای امنیت. جالب فرانسوی ها مخالفت کردن، میدونی چرا؟ چون اگر یه قصه باب بشه اونا دستشون زیر سنگه. روس ها صادقانه از ما حمایت کردن، فرانسوی ها هم مخالفت کردن با طرح نیکی هیلی نماینده آمریکا. اما یک دلیلش اینه که خودشون هم از این مسائل دارن، اگه قرار بشه اینو به شورای امنیت کشیده بشه اول خود آمریکایی‌ها باید بیان جواب بدن. سالانه متوسط 800 نفر توسط پلیس آمریکا کشته میشه از معترضین، 800 نفر میانگینشه کشته میشه. بنابراین معموله اعتراض شکل اجتماعی داشته باشه، معموله و بایستی بایش منطقی برخورد میشه. در حد خود و کلان داریم، آه تو خونه خود من شما گاهی مثلا اهل عیال اعتراضاتی دارن، ولی توضیح منطقی که میدی قانع میشن. کارمندا معمولشون اینه که آبربانک میدن خدمت خانم، میگن که قسطا رو بده خدمت شما، ارشد پول تو جیبی بچه‌ها، هر چی مون برای خودتون طلا بگیرید. آخر برج هم از شما تشکر میکنه، واقعا چقدر زحمت میکشید، چوری اداره میکردیم ما نمیدونستیم. این اقناع سازیه. یه جا باید به پسر توضیح بده عزیز من، اگر مثلا فرض بفرماید با این مدل ماشین ساختیم به چه دلیلیه؟ من گاهی پسرم مثلا میگه بابا یه شاسی بلند بگیر، دیگه سنت به جایی میرسه که گواهی نامه بهت نمیدن، تمدید نمیکنن، با مامان حالا توجیه هم داره، برو با مامان دوری بزن. بهش توضیح میدم که ببین تو طایفه من تو بعضیا پراید ندارن، لذا نباید اگر داشته باشیم ماشینی بگیریم که دل او بسوزه، زمین که نداری مرد حسابی. قرض الحسنه گفتن بدید نه بگیرید، قرض الحسنه دادن ثوابه نه که قرض بگیری که چی؟ یه خورده فکر میکنه قانع میشه. جوانای امروز چنان کفته دارید، بچه‌های شما هم احتمالاً همین گرایشات رو دارن دیگه. تو دنیایی که متاسفانه فرهنگ سازی بگونه نیست که خلاصه اون چیزی که ما فکر میکنیم باید باشد شده باشه. خب این توضیح طرف قانونی یه جام به حقه. بچه من شده دانشجو، فکر میکنم دانش آموز، خب پول قضاشو جداگانه باید بده، از شرق تهران بره غرب تهران، خدمت شما هرش از پول کتاب میده، دیگه نمیتونم تو جیبی دوره دانش آموزی رو بهش بدم. وقتی اعتراض کرد باید دست به جیب بشم بگم آ درست میگی، آ مثلا اگر تا الان این ریال بود این به اضافه 10، او قانع میشه. کیف میکنه، گاهی هم میبینه چون پدر منطقی هستی یه مبلغ هم برمیگردن. این کار من کردم، پسرم گفت بابا مثلا پول کتاب رو دولتی حساب میکنه، قیمت رو جلد به من دادی اونجا تخفیف داری، پول برگردون. ولی اگر مقاومت میکردم یک جای دیگه هم گوش ما رو میبرید. پس بایستی پاسخ بدیم اونجایی که منطقیه، قانع کنیم اونجایی غیر منطقیه، قانعش باید بکنیم. اعتراض اگر دیده نشه تبدیل به شورش میشه. اعتراض خودش برآمده از نارضایتی عمومی، وقتی با احساس محرومیت، حتما نیازیست حتما محرومیت باشه، احساس محرومیت هم را بشه تبدیل میشه به آشوب. ما دو جور اعتراض داریم عزیزان، یه اعتراض سرد داریم، یه جور اعتراض گرم داریم. این چیزی که این روزا اتفاق افتاد اعتراض گرم بود. شیشه شکستن، ماشین آتیش زدن، موتور نیروی نظامی آتیش زدن، شیشه های حوزه علمیه رو تو ابهر زنجان پایین آوردن، کیوسک نیروی نظامی اول سربازا رو هول دادن توش، بعد آتیش زدن. حالا پنجره داشت، خوشبختانه در رفت تو عراق، والله اگه پنجره نبود اونم کباب شده بود. خدمت شما عرض شد به سمت پاسدار ما با اسلحه شکاری به قلب شلیک کردن شهید شاه حسینی، از بچه های فاتحین بود که قرار بود بهمن اعزام بشه به سوریه، هم رزم در واقع جور شهید حجاجی، یکی به دست داعشی ها شهید شده، جانجا توی فضای آتشین و شیطنت آلود به شهادت رسید. یکی بچه های نیروی نظامی با پارچه آجر خوابنده تو صورتش تو کما رفت، بعد چند روز به شهادت رسید. این اعتراض داغ بیم میگم، این دیگه البته تو بخش فتنه و براندازیه، ولی اعتراض داغ شیشه هم میشکنه، حتی بعضی شیشه هم شکسته میشه و براندازی نیست. تا اینجا هنوز چیه؟ اعتراض. اما اعتراض سرد چیه؟ یکی میتونه بگه اعتراض سرد چیه؟ نه تظاهرات هم بود داغ گرم. اعتراض سرد تقابل هنجاریست، اونجایی که هنجارها ورزشها رو شما رو میبینه دنکجی میکنه، بیهجابی، بدهجابی، شما رو میبینه از مسجد اومدی بیرون به افتخار شما تا تب باز میکنه، این صدای آهنگ رو شما بشنوید و خلاصه بفهمید که یه اعتراضی دارد. حالا یه اعتراض از یه معلم شروع میشه، مثلا معلم پرورشیشون یه اجابهش گفته مرد حسابی، مثلا موسرت چرا اجوری زدی، فلانی کاری کردی، از اون زمان تو ذهنش مونده، منطقی باش برخورد نشده، اعتراض داره. تا خدمت شما هر شبتگاهی در اداره از رئیسش خوشش نمیاد، رئیس حزب اللهی ای هم میگه حالا اینجوریه، منم یه جور لباس میپوشم که تو بفهمی خلاصه ما با تو مسئله داریم. اینا یه جور اعتراضن، اما اعتراض سرد پیش میگن، اعتراض سرد. چه چیز موجب اعتراض میشه؟ عوامل مولد اعتراض که خوب حزب اللهی باش آشنا بشن، مجموعه از عوامل مادی و معنوی موجب اعتراض میشه. بنابراین ما میتونیم بگیم که هم میتونه عینی باشه هم مجازی باشه، الزاماً او عامل عینی واقعی نیست، یه جا ذهنیه، تو ذهنش چیزی نشسته یه فیلتر درست میکنه، حتی در برخورد با واقعیت یه جور دیگه میبینه. لذا میگن که احساس محرومیت میتونه مولد اعتراض باشه، بخصوص اونجایی که شما یک سری مطالبات، انتظارات دامن میزنید اما امکانات و مقدورات برآوردن اونو ندارید. گاهی حالا فضای پیش اومده، جوگیر شدید، باش خانم گفتی برات طلا میخرم. یه توقع به وجود آوردید، تصورتون بوده مثلا یه معوقه بهمن ما برسن، نرسیده نخرید، اوه اوه چی میشود. خدمت شما عرض، چرا؟ چون انتظار و توقع به وجود آوردی، نتونستی پاسخ بدی، او میشه معترض. در صورتی که یه توقع و انتظار نبود چی؟ اعتراضی هم نبود. بنابراین در حد کلان وقتی در میان جامعه یک توقع و یک انتظار افزایش پیدا میکنه، اما مقدورات افزایش پیدا نمیکنه. تا یه جایی فاصله بگیره آسانی تحملش اجازه میده تحمل کنه، ولی فاصله که گرفت این مقدورات با او توقعات، اونجاش دیگه میشه چی؟ میشه معترض. لذا شما بایستی یه توقع رو دامن میزنی به فکر منابع و مقدورات هم باشی. خب در دنیای واقعی چجوریه جیب خود من شما کارمند؟ مقدورات ما همیدی حقوق سر برج خودمون بکشیم، مثلا شندر قاضی هم اضافه کاری، یه خبری نیست که. پس بنابراین بایستی مواظب او انتظاره باشید. حالا دختر خانم میخواد ازدواج کنه دیگه فکر نکنه حالا خبریست، من میخواستم عروس بگیرم، گفتم به عروسم دخترم به حال تو بابات و مادرت جفتشون کارمندم، باباتم مثلا یه مدیر ارشد فلان جا بوده، تفاوتش با من اینه، لذا تو اول به زندگیمونو بگی ببین، تصمیمتو بگیر، میتونی با ما بسازی. حالا پسر ما بهش برخواد، گفت ما رو کم میبینی بابا. گفتم مرد حسابی، تو الان اینو بگو، فردا اگه بیشتر بود او کیف میکنه، لطفت میبینه، ولی اگر نتونستی برآورده کنی چی؟ این توقع و انتظارات امروز موجب طلاق. جالبه بدونید میزان طلاق در مناطق 1 تا 3 تهران بیشتر از مناطق جنوب شهر. چرا؟ بله خود رفاه تولید توقع میکنه. در شرایط جنگ ما توقع نداریم، چون طرف میگه دشمنی دشمنه، امکانات محدوده، آقا همینه دیگه. ولی در زمان رفاه خیر. و حتی تحولات اجتماعی امروز ما خودش طبقات برده بالا، با سوادی، شهرنشینی، تحرکات اجتماعی عمودی، اینا توقع ایجاد میکنه. میگه که مثلا دختر دیپلم بوده الان شده لیسانس، فوق لیسانس، میگه جایزه هم باید در همین تراز باشد. حالا مصیبتی نگاهی طرف از جای دیگه بلند میشه، خونه اجاره میکنه که داماد در این تراز گیر بیاره. این که دیگه بایستی از این نوبرونا داریم، جوک نیست، واقعیت از این قضایا که بعدن میشه مصیبت، میشه مصیبت. لذا خدمت شما عرض شود، این طوری میگه که اگر انتظارات و طبقات افزایش پیدا کنه، مقدورات و امکانات ثابت باشه، مولد اعتراضه. اگر طبقات ثابت بماند اما امکانات و مقدورات هم کاهش پیدا کنه، باز فاصله پیدا میشه، باز میتونه چی بشه؟ موجب اعتراض بشه. و بنابراین وجود مشکلات و ناکارآمدی ها وقتی نارضایتی ایجاد میکنه، اگر به بی‌اعتمادی گره بخورد چه شود؟ وحشتناکه، موجب یأس و ناامیدی میشه. یأس و ناامیدی تولید چی میکنه؟ پرخاش میکنه، اعتراض میکنه. بچه رو مادر 10 دقیقه دیر شیر بده جیغ میکشه، گاهی هم چنگ میزنه. همین بچه کوچولوی 1 سال 8 ماه احساس ناکامی میکنه. پس بنابراین باید یاد نوازشش کنه چند لحظه، یا به هر حال اگر شیرم خشکیده باید شیر خوش بگیره بهش بده، ولی منجر به اعتراض میشود. حالا اینو شما در سطح یک جامعه ببینید چه اتفاقی میتونه بیفته. اما اگر شنیده بشه، منطقی توجیه بشه یا پاسخ داده بشه، بازگشت به ثبات و آرامشه. این تکرار میشه تو جوامع، تو خونه هم هست و گاهی میشود فرصت ازش ساخت. اگر منطقی توجیه کنیم، اگر او رو بگیم عزیز من بیا با هم این مقدورات و امکانات رو افزایش بدیم، الان بحث تحریم دشمنه، بیا در اقتصاد مقاومت با هم کاری کنیم، چه شود؟ میشود یک فرصت. این اعتراض میشود تبدیل به فرصت کرد. اما اگر خدای نکرده اعتراض رو نبینند، یا یک جایی هم بگم برید حضراتی که اعتراض دارن به فلان جا اینو جمعش کنید، خدمتتون عرض شود، تشدید نارضایتی میشه و در پیوند با فضای مجازی امروز و جوانان تعالیجو، 80% اینا که دستگیر شدند، 80% زیر 30 سال سن دارن. خب پس ببینید توقعی داره، انتظاری داره. البته همه اینا هم که دستکشیدن خدا وکیلی ضد انقلاب نیستن، به جز او لیدرها، تحریک کننده ها، اونایی که میدونستن فراخوان شدن برای چی میان. ما یه عده داریم که سوادشون حتی متاسفانه دیپلم، فوق دیپلم کمتر از دیپلمه. 52% اینجوری هم برخلاف اون ذهنیت که همه فکر دانشجو هستن، لیسانس، فوق لیسانس، اینجوری نیست. اما همو توقع داره چهار بشه استخدام دولتی شود. کجاها بیشترین اعتراضات بوده؟ در استانهایی که بیشترین بیکاری داشتن. در اصفهان 5 میلیون جمعیت داریم، 4 میلیون تا شاه 45 کیلومتری شهر اصفهان، درشه، نجف آباد، نمیدونم ما دیدید خمینی شهر بسیار پر جمعیت هم هست. جمعیت کارگری صنعتی از 900 هزار تو 5 سال گذشته شدند 700 هزار، 47 هزار تا پایان سال با تعدیل شد. زاینده رود هم که خوش شده، کلاس اینا هم که اجازه نمیده خلاصه. خب اینجا میشه که شما ببینید خشن‌ترین ها تو نجف آباد، قهدری جان و امثال این هاست. در درود یک شهر کارگریه. خدمت تو عرض شود، پس به نظر میرسی که بایستی کاری بشود، بایستی کاری بشود. اما مولد نارضایتی های اجتماعی اخیر چی بوده؟ یکی عوامل اقتصادی است. از مرگ بر گرانی شروع کردن. تو مشهد اولین اجتماع هسته اصلیش میگفتن ما همه کاسب هستیم، خاک زیان نشستیم. تا ساعت 11:30-12 هیچ اتفاقی نیفتاده. از 1:30 بشکن بشکن ها شروع شده. یه عده سرخ پوش اومدن وسط اینا نشستن، شعارا رو بردن به سمت هنجار شکنی. جالبه اینا رفتن، اونا موندن. مطالبات بانکی، مؤسسات بانکی، به هر حال ما با جای او باشیم ببینیم که به ما چی میگذره. میگن زیر 200 تومن دادیم، درستم میگن جایی. اما طرف خودش 20 تومن داشته، 180 تومن رفته قوم خیشا قرض کرده، گفته آقا بیاد اینجا خوبه، یه چیزی گیرمون میاد با هم یه ملک شریکی میخریم. او وقتی میاد او چند نفرم با خودشون میاره، اونا دیگه 200 تومنی نیستن، 25 40 60 تن. اما چون یکی تحویل داده 200 تومن، او میاد جزء، چون 200 تومن به بالا کلاسش اجازه نمیده بیاد کف قیامون، او 200 تومن. پس بنابراین یکیش اقتصادی است. تعطیلی بنگاهایی که متاسفانه هپکو، آذراب، اینا بنگاهای بزرگ اقتصادی هستند، ظرفیت ها نیمه تعطیل، حقوقا رو گاهی با تاخیر میدن، 6 ماه تاخیر. حالا شما دیگه، منم مثل شما کارمندم، پر روز حقوق ما رو ندن، شرمندگیه دیگه، قسط فلان عقب بیفته ببینید که چی میشه. بعد 5 ماه 6 ماه بعضا حقوق نمیگیرن. بعضی از بنگاه ها ورشکسته شدن. رکود امروز در بازار اون کاسب رو رکود اذیت میکنه. یکی از بستگان ما که یه زمان جهیزیه میخرید به راحتی تو یه ملک، میگه 20 تومن تخفیف فلانی چون میدونم نداره بده، الان جوریه که گاهی بایستی مثلا اقوام و بستگان در قالب هدیه چیزی که شرمنده نشه کمکش کنن. بله بی روز نشسته. خب این مولد نارضایتیه. عوامل اجتماعی: فساد، رانت، بیکاری، آشیان نشینی، بخصوص تبعیض و بی‌عدالتی. بخصوص تبعیض و بی‌عدالتی، این القاء محرومیت نسبی میکنه، تولید پرخاش میکنه. عوامل سیاسی: منازعات سیاسی و جناحی. همین الان خیلی راحت ای که اونو متهم میکنه، او اینو متهم میکنه، او معترضه جفتشون رو ناجور میبینه. شاید خیلی جالب نباشه، عذر میخوام از معذره شما و مسجد. خدا مرد ابویمون مستاجر داشت که به اصطلاح پسرای رفیقیشون بودن. رفیقش معلمی بود تو روستا، معلمی که آدم بسیار متدینی بود، پدر بزرگ اینا. او زمان تو زیرکوه قاین نماز جمعه میخوند و فقیهی بود. خدمت شما، یه روزی دو برادری با هم دعوا کردن، این کوچیکه به بزرگتره، عذر میخوام ببخشید، گفت مثلا پدر فلان. بابام خیلی ناراحت شد، گفت فلانی طول فلان بیا اینجا ببینم. گفت از شما بعید، رفیق بابامون نسیجو توهین میکنید. گفت مرد سایی تو به داداش چی گفتی؟ گفت من گفتم پدرسه. گفت مرد سایی پدرتون یکیه، تو وقت میشی طول فلان. گفت ببینید آجا، من سهم اونو گفتم، سهم خودم رو نگفتم. تو که نمیتونی جدا کنی، یه سهم اونو گفتم، سهم خودم رو نگفتم. شما مناظرات انتخاباتی رو یه بار مرور بفرما، چی میمونه؟ ای مناظرات انتخاباتی دیگه، بزرگان ما که از شورا، فیلتر شورا نگهبان رد شدن، چه حسی در مردم به وجود میاد به نظر شما؟ خدمت شما عرض شود که گاهی نقد بی انصافانه از شکل تخریبی پیدا میکنه. نقد بایستی باشه، آقا همدیگر اگه نقد نکنیم طرف نمیفهم اشتباهی داره، ما میفکرم نقد کله، باید اجازه نقد بدیم. اما نقد بایستی منصفانه باشه، عالمانه باشد، دلسوزانه باشد. اون موقع دیگه طرف از این حرفایی که نمیزنه. برای چی میگن غیبت اینقدر بالا از فلان با محارم بالاتر؟ چرا؟ چون مقدمه جنایت میتونه بشه. یه سرباز یه جایی تفنگش برداشت رفت با کلاش 30 گلوله به خانواده عموش خالی کرد، زن عمو، بچه عمو، عروس عمو، نوه عمو، 7 نفر رو کشت. خشاب که تمام شد تازه به خودش اومد چه اشتباهی کرده. تو بررسی گفتن چرا؟ گفت مادرم از بچگی خلاصه پشت سر زن عمو مونی حرفا رو میزد. میگفت بله یه جایی واقعا بایستی در روشنگری ها تعارف بذارن کنار. پس بنابراین واقعیت اینه که یه پارادوکس داریم، توی پارادوکس با ظرافت باید عمل کنیم، خلق الله بفهمن چی به چیه، چون این دموکراسی یعنی رأی، رأی باید آگاهانه باشه، باید آگاهانه باشه، با شناخت بفهمه کی به کیه، چی به چیه. تو فتنه 88 بعضیا موندن چون واقعا متوجه نشد دعوا دعوای نامزد با نامزد نیست، دعوای نامزد و رقابت بعضی از نامزد با کل نظامه. میگه پیرزنه رفته بود خونه دخترش، نوه شری داشت، اینم عینکاش یادش رفته بود ببره، نوه شلوارش رو جابجا پوشیده بود، دو تا جیبش افتاده بود جلو و زیپش افتاده بود پشت سرش. این پیرزن نگاهش میکرد میگفت ذلیل مرده آدم نمیفهمه میره یا میاد. حالا یه جایی از طرف متوجه نشده یه چی، ولی بعضی هم متوجه میشن او دیگه. لذا میگن در فتنه بایستی مثل بچه شطور بود، اما اگر حق و باطل به گونه‌ای ممزوج شده باشه نتونی بشناسی، اما تشخیص دادی چی؟ اینجا باید بگی. بخصوص بزرگان، اونا نباید سکوت کنن. حضرت آقا فرمود بعضی ها برای سکوتشون باید جواب بدن. خب عوامل تبلیغی رسانه‌ای، ببینید در منازعات سیاسی نباید بی‌اعتمادی به مسئولین و یأس تولید بشه. امروز یه حزب اللهی توی جمعی نشست جوری صحبت کرد که امید به آینده انقلاب و نظام مثل حضرت آقا تقویت بشه، او هنر کرده، اونم تازه با کسانی با ما متفاوتن. تو جمع شما که دیگه زیر به کرمان بردن، تو اونا چجوری صحبت کنی؟ هنر میخواد. عوامل تبلیغی رسانه‌ای، سیانمایی، شایعه پراکنی، اصلا پمپاژ نفرت تو برخی از این سایت ها حساب کتاب نداره. آمد نیوز هر دروغی رو منعکس میکنه، دروغ، مثلا خیلی از ماجرای تکذیب شده ولی او اصرار داره به الا و لابد همینی که ما گفتیم. این فضای مجازی مرجعیت رو گرفته از صدا سیما، دیگه انحصار معنی نمیده. حتی صدا سیما گاهی تو رقابت با او هم یه جای قش میکنه. 23 مثلا نمیگه الان چه کاری کردن برای زلزله زده، می آقا کانکس آوردن نس نگردن، این دستشویی اومده اینا تو صفن. خب مرد حسابی اونجا بگو برادران عزیز شما به کمک کنید نس کنیم، حالا مردم هدیه کردن نظام به اینجا کشونده، چای بکنیم. ببین توقع و انتظار که میگه حالا آوردید خودتون نس کنید. بماند الان سوء استفاده هایی که یه عده اونجا مستقر شدن، از 8 تا چادر بگیر تا 25 تا پتو هم برده، کنارش همی بند خدایی 2 تا نگرفته، اون میگه مثلا تمام بارم باز میاد متوجه یه ور سوء استفاده هاره، اون ور نمیبینه یه ور میبینه. خب از این بگذاریم. عوامل فرهنگی، هم تهاجم فرهنگی دشمنه، هم بی تعارف قفلت خود ما، هر دو با هم قفلت خود ما. امروز سبک زندگی به وجود اومده برزخی، نه اینیم نه آن، حداقل او بر عقلانیت داره. مثلا فرض بفرمایید بعضی از کشورها طرف از این قسمت خونه میره اوبر برقه رو خاموش میکنه، میگه که از اینه اضافه ندی، ما پادگان ما مثل امامزاده صبح تا شب، شب تا صبح روشن. خدمت شما عرض شود فرهنگ سبک زندگی ما پایش قناعت و مناعت بوده و هم دین تایید میکنه هم هویت ملی ما، هر دو قناعت و مناعت. الان چی؟ الان زیاده طلبی بگونه ایست که وقتی میگم بیا کمک کن تو که نیاز نداری، ما یارانه رو قطع کنیم. ماشین از مثلا 1 میلیاردی، خونش 3 میلیارد، 5 میلیارد، اما 45-500 میگه تبرکم به ما بدهید. مثلا نمیدونم، ماجرای. خب پس بنابراین امروز ما یه دوره گذار داریم، برزخی و سبک زندگی بعضا غربی متکی به لذت مادیت، عیسی رنگ میبازه و همش طلبکارانه فقط میگه بده و نپرس، بگی بیا کوتاه بیادم تازه میشه معترض. و یه سری عوامل شتاب دهنده داریم که در ماجرای اخیر اعتراضات رو کمک کردن بشه تنترک. یکی فضای مجازی مدیریت نشده است که اشاره کردم تو عوامل، اما در این فضا یه سری اقدامات صورت میدن که به قول معروف شتاب دادن کمک میکنه. یکی نحوه تنظیم و اعلام بودجه سال 97 که یه جور شک وارد کرد بخصوص به طبقات پایین دست. ببینید بهترین ماشین کمک فنر نداشته باشه که این ضربه رو تو چند ثانیه، چند صدم ثانیه مستهلک کنه، ستون فقرات رو میشکنه، چه در رفت چه برگشت. این کمک فنر کارش اینه، مستهلک میکنه، اون شوک میگیره. و متاسفانه رقبای دولت هم دامن میزنن در اینی که باعث یارانه ها در دهک های قد شه. شما شک نکنید بلا با وضع نفتی و بودجه‌ای که داریم از کجا با جبران کنیم اون دهک های پایینی رو بدیم. اما خب رقمش جای حرف که های مثلا 10 میلیون باشن، 30 میلیون باشن، 20 میلیون باشن، آنچه مسلمه باید 2-3 دهک قد بشه اون 2-3 دهک پایین تقویت بشه، شک نکنید. یا هست اینه که باعث عوارض خروجی از کشور افزایش پیدا کنه، شک نکنید دوستان عزیز. اما قطعا باعث یه تبصره، یه استثنایی هم بهش بزنن. کسی که برای درمان و دارو میره باعث استثنا بشه، کسی که برای سفر علمی میره، تحقیقات میره، کسی که حتی برای تجارت میره، چون ازش بگیری از مردم میگیره، او که هزینه تجارتش از کجا میگیره؟ از مردم میگیره. لذا هزینه تاجر هم نباید بره بالا. اما ما سالانه 11 میلیون خروجی داریم، 3 میلیون اندی برای خدمت شما عرض شود زیارت عتبات و سفر حج میرن، 600-700 هزار نفر هم برای تجارت و علمی و درمان میرن، 7 میلیون برای تفریح میرن. البته تفریح هم بد نیست، برن هم هزینه‌اش بردا کنن. تفریح هم خدا قبول کنه از تایلند تا آنتالیا، اخیراً ارمنستان هم اضافه شد و میگن خوبه که روادی دارن وردارن و خلاصه آزاد تشریف برن سالی چند رو. خب این هزینه شو بده، لذا این جنجالی که الان به پا میکنن این باعثی بده متا باعثی توجیه کنه بگه ایها الناس. الان میگن آقا مثلا عتبات افزایش نمیده، آقا اول میگفتی ما هم کتکه ها رو میخوریم هم پیازا رو، هزینه شو برداخت کردیم، الان باز شرطی سازی با دیگه اشتباس. بعضی ها میگن هیچی گران نخواهد شد، یارانه قد نخواهد شد. خیر، واقعیت اینه که بایستی ما مردممون رو مصلحتشون رو ببینیم با رضایتشون با هم. شما تو خونه اگر فقط بخوای راضی نگه داری ها نوه من، عشقش به هر حال و می تنقلات وحشتناکه، من بخوام یک سره برش بخرم اونم کیف بکنه، یه بابایی به ما میگه که نگو نپرس، اما مریض میشه. بایستی دریافت. اینجا هم ما بایستی مصلحت مملکت و نظام رو هم ببینیم. شتاب دهنده‌ای مثل تهدید به تشدید فشار و تحریم، واقعیت اینه که حتی اگر دادای اطلاعاتی ما نمی بود، آمریکایی‌های خبیث دنبال شکاف حاکمیت مردم هم. از یه طرف با برجام شرطی سازی کرده، یه جور امید کاذب به وجود آورده، اما از یه طرف هم محکم گرفته از همین ابزاری ساخته برای تشدید فشار. اخیراً هم که جبرانی توی بحث منطقه‌ای با آل سعود از ما به شدت ناراحتن، جای ناراحتی هم داره. جمهوری اسلامی تونسته یک تهدید مسلم رو برای خودش تبدیل کنه به یک فرصت، تونسته موازنه قوا رو جابجا کنه. آمریکایی‌ها با آل سعود طرح منطقه‌ای داشتن، حتی ترکیه و قطر رو هم به کار گرفتن. این روزا ترکیه کجا سر میز مذاکره با ما میشینه؟ تو همین ماجرای عقیدی دیدید آقای اردوغان، البته یه مقدارم جبرانی بود، مخالفت میکرد با اقدام آل سعود و آمریکایی‌ها در مداخله علی جمهوری اسلامی. کجا بود یه زمانی یادتونه؟ یه زمانی تو سوریه همراه تکفیری‌ها بوده، قطر. در خود سوریه امروز نه تنها عمق منطقه‌ای داریم تثبیت شده، تثبیت شده نه فقط در عرصه سخت، در عرصه نرم. دایشی‌ها چهره خودشون رو کردن در مقابل چهره ای از ایران. یا آخر تابستان من سوریه بودم، بچه هم بودم تو تدمر، چند خانواده داریم اینا، همیشه اصلا رفتم دیدم مثلا تو همون مخروبا مغازه زده، گفتن اینا چی چیکار میکنن، گفتن اینا رو بهشون میگن مساکین مسکین ها، اینا حتی پولی که بتونن مثلا کوچ کنن برن سخنه زمانی که مثلا دولته یا زمانی که داعشی ها هستن بیان برن حمص و حما، همین پول نداره مثلا یه وانت اجاره کنه بره، آدمای بیچاره هستن اینا، چه شهر دست ماست اینجا هستن چه دست اوناست. یه تعدادم بچه یتیم دارن، آمار دارن بچهای ما، مثلا چند تا این خانواده داره چند تا یکی داره. گفت یه دختر بچه سنی بود 6 7 سالش بود، این تکلم نمی‌کرد، چهره بسیار ملیحی داشت، دلمون سوخت، گفتم برای چی حرف نمیزنه لال مادرزادی؟ گفت نه، این 3 سال قبل داعشی‌ها تو حمام خونه جلو بچه سر پدر مادرشو بریدن، هیچ صحنه رو دیده از زبون افتاده، نمیتونه حرف بزنه. میگه دلمون سوخت، براش از دمشق تابی گرفتیم بردیم بستیم که تاب بخوره، یه دو دست لباس گرفتیم، مثلا یه عروسکی گرفتیم، بچه‌ها هم می‌رفتن قضا می‌بردن اینو می‌آوردن مثلا تابی میدادن اینا. میگه شهر رو اونا اشغال کردن، یک ماه طول کشید گرفتیم، دیدیم این بچه نیست، گفتیم چیکارش کردید؟ گفتش که داعشی اومدن این رو به عنوان جاسوس رو سکویی که مقابل مسجد مرکزی شهر سر بریدن، اینم فیلمش به عنوان جاسوس، دختری که حرف نمیزد. گفتیم چرا؟ گفت به خاطر همو عروسه که شما گرفتید، اینا گفتن با ایرانی ها ارتباط برقرار کرده، نماد بیعقلی تمام و بهترین ابزار برای اسلام بررسی، اونم جلو مسجد. خب مردم از اینا نفرت دارن، لذا خیلی اول با اونا بودن الان با ما هست. از یه منطقه که را اسمشه نبرم، داشتیم میومدیم صبح زودترک بریم به همین تدمر، اونجا متاسفانه از ساعت 9:30 به بعد تازه بیدار میشن، زندگی آغاز میشود، یعنی شما ساعت 8 میریم میگی فطورات، صبحانه میگه معافی، میگه نیست، برو ساعت 9:30 بیا صبحانه، با 9:30 بکنه خدمت شما. شما زودتر راه افتاده بودیم، ماشینمون پنچر شد، حالا اومدیم پنچری بگیریم تا جایی رو پیدا کنیم، 8:30 شد، یه جا دیدیم الحمدلله بازه، مثلا کلی سحر 24 ساعته کار میکنه شبانه روزی، یه جا باز بود ساعت 8 صبح، کلی خوشحال شدیم 8:30 رفتیم پنچری بگیریم. خب من بودم یه دو تا دیگه هم از دوستان ما، یه مترجم داشتیم یه راننده سوری، ما فارسی صحبت می‌کردیم، اون دوروری ها فهمیدن، یکیشون بدو برامون صندلی آورد که تو سایه بشینیم مقابل همو پنچرگیریه، از خونه شرف صندلی آورد، گفت بفرمایید بشینیم. نشستیم و اینا، اومد کنار ما گفتش که جنگ کی تموم میشه، شهریور بود آخر تابستان، بعد دوستان به من لطف داشتن گفتن این شیخ ماسازی بپرس، گفت کی تمام میشه؟ گفتم اگه فتنه‌گری آمریکایی‌ها بذاره یه 2-3 ماه دیگه تمام میشه، خیلی طول نمی‌کشه. گفت بعد از جنگ چه کار میکنید؟ گفتم تا زمانی که شما نیاز داشته باشید کنارتون هستیم میمونیم. به چشماش اشک اومد، منو بغل کرد، ماچ کرد، حالا به تعبیر تحت لفظی ما گفت ایرانی‌ها مرد. یه عکس یادگاری هم با ما گرفت، حالا لباسش هم اونجا هوای شرجی و گرمه، لباس خاصی بود، بعد کیف کرد، بعد خودش گفت من علوی هستم، بابا شما یکی هستیم. حالا علوی یه زمانی یه نگاهی بود، ایتام اهل بیت به حساب میان، اونجا ما از دینشون نمیپرسیم، مذهبشون از بخوام مذهبشون، چون عصبانی میشن خوبم نیست. یه درمانگا زدیم که برای بعد از جنگ این داروها رو هم برند ایرانی رو تبلیغ کنیم و از او برم خدمات میدیم به مردم. خدمت شما عرض شد، بچه ها میگفتند که اول شب با سر صدا آمدن، گفتن این خانم سوری درد زایمان داره، پذیرش کنید، اونجا اورژانس ماست تقریبا. بچه ها گفتن نه اینجا مسئولیت داره اونا، دو تا خانم نرس سوری هم داریم، یه اونا هم وساطت کردن، فرمانده قرارگاه گفت به پزشکی گفت بپذیر، این همه یه پزشکی کشید که هم تو قرارگاه بود، تا بره اونجا 1 روز 20 دقیقه طول کشید. میگه الحمدلله خب بچه به دنیا آمد، مادر رو بچه رو ما ساعت 12:30 ترخیص کردیم رفت، 4 صبح دیدیم که پدر بزرگ زنگ زده، اونجا طایفه‌ای هستند و خانواده‌ای گسترده مثل ما هسته‌ای، پدر مادر نیست، پدر بزرگ همه کار است. میگه من فرمانده قرارگاه رو میخوام. بالاخره میگه ارتباط دادن، گفتم بفرمایید. گفت ما به افتخار شما اسم بچه‌مون رو گذاشتیم علی، پسر بود. میگه گفت به افتخار شما ایرانیا اسمشو گذاشتیم علی، شما چون از علی خوشتون میاد، اونجا هم علوی داریم هم سنی داریم هم مرشدیه، 72 ملت داریم، ما هم نمیدونیم مال کدوم هست، چون از هیچ کدوم نمیپرسیم. روزانه 120 تا 140 نفر میان مراجعه میکنن و ما هم بهشون خدمات میدیم، سرویس رای میدیم. جالبه میگه بعد از این ماجرا صاحب اون ملک که قبلا کلی سختگیری کرده بود، 3 طبقه ساختمان بود، به زور 2 طبقه رو به ما داد، گفت 1 طبقه بمونه. میگه از ما سند میخواست، بدیعه میخواست که به هر حال فردا جنگ تمام میشه اینجا صاحب نشی. میگه که اومد از ما عذرخواهی کرد، گفت من در مورد شما بد قضاوت کردم، این پول ودیعه رو بگیری سند دارم پس میدم، طبقه سومم خالیه، پزشکتون بگی تو قرارگاه نخوابه، این طبقه هم برای پزشکی کشید که شما. اینه دوستان میگن قدرت نرم. اونا یه حس ناسیونالیستی دارند، میدونید بعد از مصر سوریه بوده، بعد عراق، اتحاد جماهیر عربی، حس ناسیونالیستی دارند، چی نگاه مثبتی هم به شما ندارند اونا. ولی الان بی ایرانی ها عشق میبرزن، به ما میگن اصدقا. وقتی میگه اصدقا هم برای تخفیف میده، هم مسیر ویژه باز میکنه، اصدقا. خب این موجب میشه که امروز دشمنان منطقه‌ای به شدت عصبانی باشن و دنبال جبران. یادتونه در یک مصاحبه رسمی این بن سلمان که کپی صدامه ولی عهد آل سعود، گفت ما دنبال این هستیم که ناآرامی ها رو به داخل ایران بکشیم. خدمت شما عرض شد ترکی فیصل از مقامات سابق سرویس جاسوسی آل سعوده. سال 2016 یه نشست داشتن منافقین در پاریس، اونجا شرکت کرد، رسما گفت دنبال سقوط حکومت آخوندی با کمک شما هستیم. 3-4-5 ماه قبل سال 2017 بود یه نشست صهیونیست‌ها داشتن در نیویورک، اونجا هم با شرکت کرد با وقاحت و پررویی، مثلا همه صهیونیست‌ها بودن. اونجا هم اعلام کرد که با کمک و همراهی آمریکا دنبال سقوط جمهوری اسلامی است. لذا امروز لایه دوم این ماجرا شده چی؟ براندازی، یه اقدام آتش طلبی، شیطنت. خب اینجا دیگه عناصری که معرکه گردانن اینا دیگه معترض نیستن، اینا طیفی هستن که ذیل اون طرح آمریکایی و پولهای عربستان سازماندهی شدن، شبکه سازی کردن از حدود مثلا یک سال قبل با الهام از داعشی ها، گروه های خفته تشکیل دادن در شهرهای مختلف. ولذا نقششون نقشه ای بوده که آشوب از پیرامون به مرکز. یعنی چی؟ یعنی اگر در گذشته مثلا در تهران دهه 60 نبرد مسلحانه و آشوب اتفاق افتاده، نمیدونم دهه 70 اول مشهد بود ولی به اسلام شهر و اینا کشید، اونا میگن ایران این تجربه رو داره برای مرکز به کلان شهرها، نیروهای امنیتی دفاعیشون انتظامیشون اینجا آموزش دیدن و مهارت کسب کردن. مردم این کلان شهرها هم عاقل شدن، طبقات متوسط به بالا چد که میندازه، حساب میکنه، حسابگری که چیکار کنه، چی گیرش میاد، چی از دست میده، این تجربه اونا هم هست، کمتر تحریک پذیرن. اما در پیرامون شهرستان ها خیر، میگه اونجا تحریک پذیری بالاست، این نیرو مسلح آماده هم، امنیتی انتظامی هم نیست و میتونیم مدل سوریه رو با رفع معایب، ضعف ها، گپ ها اینجا پیاده کنیم. ولذا از شما بینید شدیدترین درگیری ها تو سرکانه، چند نفر کشته داده، 2 نفر در حمله به زندان کشته شدن که بده 2 جنازه هنوز شناسایی نشده، دستوی شهر کوچیکیه، حالا خواهم گفت چرا، چون بخش تحریک کننده، محرک و لیدر مال منافقین و سلطنت طلبا هستن، از جای دیگه اعزام شدن، اونجا شناسایی نشن. عتیقه‌ای الان گیر افتادن که از بعد از مرسا تا تعقیب بودن. جالبه که 80% زیر 30 سالن، اما خانمای دستگیر شده که تعدادشون محدوده میانسال به بالان، میانسالن. ریسپیدا میدونن که تو دهه 60 اعتراضات خیابانی مجاهد کی سر دست میگرفت؟ میلیشای ماده به تعبیر خودشون، دخترهای منافق، اینا مجاهد سر دست میگرفتن. و الان حلقه های اصلی تحریک و شروع خانما بودن، 4 تا خانم ایلام رو با آشوب کشیده، 350 نفر تحریک کرده که آی نمیدن ایلامیه با غیرت، حمایت، حمایت. و وقت دستگیر شدن هیچ کدوم ایلامی نیستن، از البرز کرج تو کرمانشاه دستگیر شده، از بندرعباس در شیراز. اینا منافقین هستن که سازمان یافته می اومدن اینا جهت می دادن شعارها رو. زشترین شعارها دین ستیزانه از اسلام رو پله کردن، مردم زله کردن، تا نه اسلام نه قرآن، هر دو فدای ایران. نشون میده چی کینهی به اسلام و سیاست دینی دارن. جدیه به مراکز حمله به خاطری که خشونت تشدید بشه، مثلا پاسگاه نیروی انتظامی رو دنبالی بودن کلانتری رو خلصلاح کنن، به مجموعه بسیج حمله کردن، زندان رو یادتونه داعشی آمدن موصل، اولین کاری کردن زندان موصل گرفتن. پس معلومه اونجا رفیق احتمالاً دارن، دنبال آزادسازی بودن. خدمت شما عرض شود که مرمی خارج شده از برخی از جنازه ها مال نه سلاح سازمانی بچه های بسیجه که تو مراکز بودن، بیرون هیچ کس اسلحه نبرده و ناجا هم معمولاً میتونیم بگیم تقریباً قاطع که تجربه قبلی رو داره، اصله بهشون نمیده. ولی جالب سلاح کمری به کار گرفتن، یه ماشین تغییر که هم در نجف آباد هم در شاهین شهر این اصله کمری استفاده میکردن و جز منافقین بایستی باشن. خدمت شما عرض شود، اما چرا به نتیجه نرسید؟ چند عامل موجب شد به سرعت فروکش کنه. اولین عامل بصیرت مردم ماست، تجربه خوب مردم ما، مردمی نجیب که یه جا ناراضی هن، اعتراض دارن، اما پای انقلابشون ایستادن، نه حمایت کردن نه همراهی، حتی مقابله جانانه. تو بعضی از شهرها چند راهپیمایی بوده، راهپیمایی نوع دی هم بوده، بعدن هم اومده همین مردم به حمایت از نظام. عامل بعدی خدمت شما شد لو رفتن هویت ضد انقلابی. ترامپ فکر میکرد که اوباما اشتباه کرده، همراهی نکرده، ما بایستی حمایت علنی کنیم. خب دیدید اتفاقی افتاد، تا حمایت کرد خیلی از احساسی هم جدا شدن، اونا هم جدا شدن، چون ترامپ وقتی میاد کاملا مشخصه که پشت سر ماجراست. میگه بقراط حکیم یه روزی گفت برید فلان نسخه رو بپیچید، دیدم برای درمان دیوانگی است. گفتم بابا به شما توهینه، چی چیه؟ گفت من امروز کوچه رد میشدم، یه دیوانه از ما خوشش اومده بود، آستین ما رو میکشید، ای ما رو میخواست بکشونه تو خونش، گفت بیا با هم گپی بزنیم. من شک کردم در خودم که آقا چند سنقی بین ما اوه. اینجا هم به هر حال زود جدا شدن. چرا؟ چون دیدن که آل سعود 47% توییتا از عربستانه، اینقدر هم هول بودن که از میخوام 35% از 35% 37% 45% عربی فرستاده، قد هول بوده فکرده پسرم واش هستم، از اونجا صاف بدون ترجمه فرستاده. خب مداخله بیگانه است، آل سعود منفوره، آل سعود امروز جنایتش در یمن مردم در بحرین میبینن و امروز نسبت به ما حتی خدمت شما شود این ترامپ در قبال دلارهای عربستان خلیج فارس هم میگفت خلیج عربی، یادتون ملت ایران رو میگفت ملت تروریست ایرانی. حالا دیدم که یکی برش یه پیام گذاشته تو اینستاگرام، پسرم نشون میداد که بی سواد، برو سواد تاریخیت افزایش بده، زمانی که کریستوف کلمب دنبال کشف قاره آمریکا بوده، پدر بزرگ ما در خلیج فارس نمیدونم قایق سواری میکرده، موج سواری میکرده، از این حرفا. البته یکی دیگه گفته بود، چون غیبت میشه من نمیگم شخصیت هاری بی‌انصاف گفته بود. خدمتتون عرض شود خب منفوره. و یکی هم اقدام خوب نیروهای مسلح ما که در عین خیشتنداری اقتدار خرج دادن. ببینید ما بایستی داشته باشیم در میان اینا طیفی هستن، حلقه اصلی هسته سختشون کیا بودن بعد از هشته دی، بعد از مشهد اومد تیپای منافقین، سلطنت طلبها و طرفدارانشون. حلقه بعدیشون یه سری از نیروهای دلخور نظام، در حال طرف مثلا یه جا گرفتن موتورش رو خوابوندن، دو تا تذکر هم بهش دادن، یه جایی هم مثلا یه جای شلاقی هم عربده یه کشیده آبشنگولی زده، مثلا چهار تا شلاق هم خورده و دلخور از ماست. یه بخش اینا هستن عراض لو باشت. خدمت شما شد خانواده های اعدامی ها یه طیف از منافقین سلطنت طلب ها بگیر تا اعدامی های اجتماعی قاچاقچی و فلان، اینا دلخورن. یه بخش ماجراجو هستن. حالا به هر حال آقای معدوی تمشهری های شما رو میخواستم بگم بد میشه، مثلا تو اصفهان میخواستم بگم، حالا نگفتم خوبه. خدمت شما شود دانش آموز مثلا 15-16 ساله اومده بود، یه اصلا حال میکرد که ببینه گازش کاور چیه. تا دنبالش هم میکردن تو زاینده بودم، خوشی که برم پشت درخچه ها با دوباره میومد شروع میکرد، اصلا نمیدونستم محلی چه، با هم درگیر میشنن گاهی. اینقدر او مثلا میگو برو بچه، میگو بچه خودتی، منم اومدم. خب این ماجراجوه. یه دربته فریب خورده. 52% گفتن ما با فراخوان، فراخوانان منافقین انجام میدادن. یه سایت برای 3-10 فراخوان کرد تحت عنوان مال باختگان، گفت از انقلاب تا پاسور. جالبه که یه سایتی هم که متعلق با یه جریان موسوم به انحرافه، اونا هم همراهی نشون دادن. فکر میکردن که مثلا مال باختگان میشه مصادره کرد تحت عنوان آوانگارد، که یا نفوذ و بی‌انصافا بود یا اشتباه رابردی اینا. با هم فراخوان دادن 3-10 که البته جمع شده نیومدن خدمت شما شد. اونجا هم حرفه‌ای فراخوان میدادن. ساعت 11 میگفت دانشجو بیاد برای مختل کردن بوروکراسی و تشدید نارضایتی ها. ساعت 5 عمومی میگفت بیاد که چی بخوره به شب، برای فشل کردن سیستم دفاعی ما، امنیتی ما، انتظامی ما. اینم آموزش هایی که از فضای مجازی میدادن. جنگ شهری تمام عیار، میگفت با خود سنگ دار، اینا تجربه دارن، شما رو بازرسی میکنن، موضوعی که پیاده رو در بیاری بقیه دیگه مهماتت به دست اومده. خیلی حرفه‌ای زبل. دو دست لباس داشته باشید، بچه بسیاری با التماس میتونید از دمشون در بدید. ناجا رو با لباس عوض کنی نشناسه تو رو میگیره. یعنی اینا آموزشایی بود که به بینا اونا دیگه منافق. خدمت شما عشان. اما جالبه که 9% گفتن رفیقامون، گفتم بیا تو رو درواسی رفتیم. گفت دوست ما گفت بیا ما هم رفتیم. خب معلومه تو رو درواسی بوده. میگم به بچه‌هاتون هنر نگفتن بیاموزید. و جالبه نزدیک به 40% گفتن ما جوگیر شدیم. گفت از یه رد میشید این خبر ما هم گفتین قاطی ماجرا باشیم. این حرفا چیه؟ بله زو اینی که از اتقام فرمان باید حسابی آن جوان احساسی از او پادوه جدا باشه. اینا واقعا جالبه. کل رقمی که در طول چند شب به میدون اومدن حدود 42-43 هزار نفر، اما چون پرشدت بود و اخبارش بازنشر داشت خیلی گنده دیده شد. البته خب سعی کردن توسعه بدن شهرهای مختلف، اما خوشبختانه غالب جاها 50 نفر، 60 نفر، 150 نفر، 200 نفر. یه تاکتیک دیگه هم استفاده میکردن، مکانهایی رو فراخوان میدادن که همیشه جمعیت هست. مثلا رش روز جمعه، جمعه بازار رو فراخوان دادن. خب تو جمعه بازار تخمخ شده مثلا فلان تربو هم ناراحت دیگه. ما هم توضیح ندادیم آقا خدا وکیلی ویروس بود، اگه میخوردن یه تخمرغ رو دچار مشکل میشدن. و مرغداری ها بعدن که حالا به این نقطه رسید گفتن ارزان شد، بعد گفتن اعتراضات ارزان کرد. خدا وکیلی اعتراضات ارزان نکرد، اون مرغا به تخریزی رسیدن. خب این میگفت جمعه بازار. یادم او اوائل انقلاب هم این تیپای منافق فراخان میدادن، بودن که راپیمایی سکوت روز جمعه ساعت 11 به بعد یه چیز دستتون بگید به سوی دانشگاه تهران. خب همه نمازگزارا سجاده دستش بود میرفت دانشگاه تهران. اینا سیاه لشکر رو مصادره میکرد، لذا اونم حرفه‌ای بوده. خب الحمدلله فروکش کرد، اما واقعیت اینه که فروکش کردن نبایستی ما رو غافل کنه از چی آقا؟ از برچیدن او زمینه‌های نارضایتی. اونا رو باید برچینن. مسئولان محترم به جای اینکه ای بگه مقصر اونه، او بگه مقصر اینه، با اتحاد وحدت مردم امیدوار باینده کنن. 3-4 کاره که مشکلی از توده ها عموم مردم رفع کنه انجام بده. که مردم باور کنن. این باوره به وجود خیلی مهمه، چون اصل ماجرا گفتم یأس و ناامیدیه. اعتماد کنن. حضرت آقا بزرگوارانه میگه ماها با پاسخگو باشیم. خودش هم آقا استثنا نمیکنه. تا شاید برخی از عزیزانی که باید کار انجام بدن محور باشن از رو برن. حالا جالبه. آقا خودش رو هم میگه ماها، خودش هم استثنا، ولی بعضی‌ها میگن نه او مقصره، میگه مقصر. یه الان بایستی از این فضا ما بگذریم. و نظام اقتدارش بیش از ایناست، اما واقعیت اینه که او نجابت به خاطر این بود که این تجزیه صورت بگیره، چون اونا دنبال کشت سازی هم بودن. شهید شاه حسینی که در نجف آباد شهید شد از بچه های گردان فاتحینه. این میتونست با حججی که به تعبیر از آقا حجتی شد برای ما، به قوقایی در کشور بپا کرد، با اصله شکاری شلیک کردن به قلبش. حالا نهی که بگید اشتباهی زده، به قلبش شهید سعید اونجا به شهادت رسید. پس او لایه ضد انقلابی رو باید دید و امروز در مهار این ماجرا دیگه نباید کسی تردید کنه با نمیدونم او یکی رو متهم کنه. خب من کافی میدونم، چون گفت در خانه اگر کس هست مسجد جامع همه کسانی هستن، خدا وکیلی اینه که من میگم از ته دل میگم، لذا بر ما عفو کنید که پاسخ به سوالات نمیذاریم. آره میگه که طرف هی به جای تو روزه به جای دارالاماره میگفت شمس الاماره، گفتم مرد حسابی بود دارالاماره بود جناب هانی و مسلم و اینا، گفت به جان شما کیفم تو شمس الاماره جا گذاشتم، حواظ ما به اونجاست. حالا آقا ما چوی ما قراری داریم، نصف حواظم به اون قرار است. اجازه بفرمایید من همینجا بسنده کنم و طلبتون باشه نفر بعدی که اومد ازش حتما سوال کنیم. آره میگه طلب گفته بود که نذر کردم ان شاء الله برآورده بشه، ننم و پیاده بفرستم کربلا. حالا اینم از رو حرفا بود. خداوند عاقبت امر همگیمون ختم به خیر بفرما. خداوند دوای همه دردها اوست، بر ظهورش تعجیل بفرما. سایه ما مظلوم رهبری و سر ما مستدام بدار. به همگیمون توفیق عنایت کن در پیشگاه شهیدان و امام شهیدان روسفید باشه. و صلی الله علی نبینا محمد و آله.